اطمینان و باور به وجود خدا که همه باورها به همین جا برمیگرده. من یه داستانی براتون عرض کنم. این داستان رو ذیل سوره یاسین مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه از اعلام قرن هفتم، مرحوم طبرسی از علمای قرن هفتم ماست، کتابی دارد به نام مجمع البیان، کتاب تفسیری خوبی است، اخیراً در مصر هم چاپ شده، تو بعضی از مراکز اونجا هم تدریس میشه، یک تفسیر جامع روایی و شأن نزولی و لغوی و ترجمه هم شده. ایشون در تفسیر مجمع البیان ذیل سوره یاسین نقل میکند حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام دو تا از اون حواریون و فرستاده های ویژه خودشو فرستاد انطاکیه برای اینکه مردم موحد کنن، از بت پرستی دست بردارن. اینا وقتی آمدن، قرآن هم میفرماید، سوره یاسین رو عرض میکنم، دیدن یه پیرمرد داره کشاورزی میکنه تو بیابون، سلام علیک کردن، گفتن پیرمرد ما اومدیم مردم رو به خدا دعوت کنیم، بت پرستی تو این منطقه کنار بره. گفت معجزه ای هم دارید؟ گفتن بله، ما مریض رو شفا میدیم، عیسی پیامبر خدا مریض شفا میده، ما هم به برکت او و او به خاطر خدا چنین قدرتی بهش داده شده. گفت من یه پسری دارم مریضه، میشه بریم منزل؟ اومدن منزل و پسر رو آوردن و دستی به سرش کشیدن، شفا گرفت. این پیرمرد حبیب نجار که مؤمن آل یاسین است، ایشون مؤمن شد، خبر تو شهر پیچید، این دو نفر رو بردن پیش پادشاه. گفت شما چی میگید؟ گفتن ما میگیم بت پرستی نکنید، این خدایان نه نفعی میرسونن نه ضرری میرسونن، خدای واحد بپرستید. گفت بی خود شما همچین حرفی میزنید. مفصل کتک زدن این دو نفر رو، انداختن تو زندان. دو تا فرستاده های حضرت عیسی افتادن به زندان. قرآن کریم میفرماید ارسلنا الیهم، ما فرستادیم به سوی اینها دو نفر رو، فعززنا به سالس، این دو نفر گیر افتادن، یه فرد سومی فرستادیم، فعززنا به سالس. اون سالس مرحوم طبرسی نقل میکند کسی بود به نام شمعون، ایشون فرستاده حضرت عیساست و شخصیت از برگزیدگان حواریون عیساست. ایشون باید تدبیری وارد شد، نیامد تو شهر انطاکیه بگه من پیغمبرم، به عنوان یک آدم عادی وارد شد، با پادشاه رفیق شد، دوست شد، به طوری که سر سفره می نشست با او غذا می خورد. یه روز همینطور که سر سفره بود، گفت راستی شنیدم دو نفر تو زندان شما هستن ادعای پیغمبری کردن، درسته؟ گفت بله. گفت حرفاشون رو شنیدی؟ گفت بله، میگن خدای واحد. گفت میشه بیاریشون؟ فعززنا به سالس تو سوره یاسین دارد که اونا رو با این سومی کمک کردیم، از ارسلنا علیهم اثنین، دو نفر رو فرستادیم. بعد قرآن میفرماید سومی یاری کرد اینها رو، با تدبیر اون دو نفر رو آوردن. گفت خب شما چی میگید؟ گفتن ما میگیم پیغمبریم. شمعون خودش هم اینا رو میشنا، خودش هم پیامبر بود. گفت دلیل شما چیه؟ گفتن ما مریض رو خوب میکنیم، ما به اذن خدا مرده رو زنده میکنیم. پادشاه گفت یه کسی 5-6 روز مرده، دفنش نکردن تا پدرش بیاد، میشه زندش کنید؟ گفتن بله. مرده رو آوردن، به اذن خدا، به اذن خدا زنده شد. گفت بیا اینم معجزه. پادشاه از اینا پرسید، از این مرده پرسید شما کجا چه میکردید؟ گفتن ما داشتیم عذاب میکشیدیم، روح من داشت عذاب میکشید به خاطر بت پرستی، به خاطر ترک خدای واحد. ببینید آقا، گاهی زمینه یقین یه معجزه میشه، گاهی یه کرامت میشه، گاهی یه تصادف میشه، گاهی یه تفکر میشه. شاه ایمان آورد، مؤمن شد، دست از کفر برداشت، گفت من به یقین رسیدم خدا هست. البته مردم شهر قرآن میفرماید قبول نکردن، مخالفت کردن، اما ایشون با این در واقع تدبیر عززنا به سالس، اون سوم، فرد سوم ایمان آورد. پس آقا ببینید، یقین گاهی ممکنه یک کسی توی تصادفی به خودش بیاد، یک کسی توی خوابی به خودش بیاد. نگذارید این یقین غبار بگیره، نگذارید این یقین در واقع کم بشه، کاهش پیدا کنه. فرمود مؤمن 6 تا یقین باید داشته باشه. 1 یقین به خدا، 2 ایقن به ان الموت حق فحذر منه او فحذره، دومین یقینی که آدم باید داشته باشه یقین به مرگ. آقا ما یقین به مرگ نداریم خیلی همون. جوانه داشت شوخی های ناپسند میکرد تو مسجد، لغو بیهوده حرفای زشت میزد، امام باقر بهش رسید فرمود این حرفات چیه میزنی؟ اینجا مسجد خانه خداست، جای لغو و بیهودگی نیست. گفت آقا حالا جوونیم، حالا این کارا رو نکنیم کی بکنیم؟ آقا فرمود تو نمیدانی انک لتموت بعد ثلاثه ایام، تو 3 روز دیگه بیشتر از عمرت باقی نموند. راوی این حدیث میگه به خدا قسم 3 روز بعد این جوان از دنیا رفت. ما میبینیم گرگ عجل یکایک از این گله میبرد، این گله را ببین چه آسوده میرمد. گاهی میبینیم خودمون خیابون اطلاعیه ها، امیرالمومنین فرمود جنازه ای رو که میبرن عبرت بگیرید، فکر کنید شما اون بدن روی تابوتید. یقین به مرگ اگر باشه خیلی از خلاف ها صورت نمیگیره. اینم 2. سوم ایقن به ان البعث حق فخاف الفضیحه، سومین یقینی که فرمود شما نیاز دارید یقین به بعثته. یعنی چی؟ یعنی یقین به این که روز قیامت محشور میشید. آیان خواهران تمام اعمال انسان قیامت مجسم میشه، دروغ باشه، غیبت باشه، صداقت باشه، انفاق باشه، ریا باشه، اگر انسان بداند قیامت 70 تا اسم تو قرآن براش اومده، یکی از اسامیش اینه یوم تبل السرائر، باطنها آشکار میشه، باطنها آشکار میشه، سریره ها باز میشه، اینجا خدا باطنو پوشانده. اگر انسان یقین داشته باشه به بعث، به این که این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. شما تو کوه بگو حسن، جوابتو میده حسن، بگو حسین میگه حسین، فحشم بدی فحش بهت برمیگرد، لا اله الا الله بگی لا اله الا الله بهت برمیگرد. ولذا سومین یقینی که فرمود شما دارد داشته باشید یقین به بعث، به این که این اعمال این باطنها آشکار میشه. اگر انسان توجه به این نکات داشته باشه خیلی از معاصی رو مرتکب نمیشه. 4. ایقن به ان الحساب حق، چهارمین یقینی که فرمود شما نیاز دارید یقین به حساب رسیست، بدونید همه اینا حساب داره. امیرالمومنین فرمود فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، مال حرام عقاب داره، مال حلال حساب داره. اگر انسان بداند تمام اعمال حساب داره، ثبت میشه، با دقت هم ثبت میشه، چون ثبت کنندش نسیان نداره، جهل نداره، فراموشی نداره، چون ثبت کنندش عجز نداره بگیم زیاد بود نتونست فیلم بگیره، نتونست، نه، با دقت ثبت میشه. ایقن به ان الحساب حق فحاسب نفس، آدم یقین کنه حسابی هست، خودش خودشو حساب رسی میکنه، خودش دقت میکنه، خودش برای خودش یک محاسبه ای میگذاره. اینم 4. 5. ایقن به ان الجنت حق، فرمود یقین کنه آدم به این که بهشت حقه. خب یقین کنه آدم بهشت حقه چه کار میکنه؟ فشتاق الیها، مشتاق میشه، تلاش میکنه ببینه چیا بهش درست میکنه. این ماه شعبان استغفر الله و اسأله التوبه، این ماه شعبان صلوات بر محمد و آل محمد، اگر یقین به بهشت باشه انسان سعی میکنه بیشترین توشه رو براش فراهم کنه، بیشترین زاد رو براش آماده کنه، مرکب خوبی برای ورود به اونجا داشته باشه. خب اینم 5. و 6. ایقن به ان النار حق، آدم باید یقین داشته باشه جهنم حقه. و وقت چه کنه؟ و زهر سعیه للنجات منها، تلاش کنه بدن خودشو به آتش نیندازه. این 6 تا یقینی که من شمردم، یقین به خدا، به مرگ، به بعثت و مبعوث شدن، به حسابرسی، به آتش و به جنت. رسول خدا فرمود مؤمن به این 6 تا یقین نیاز داره. آیون اگه یقین ما زیاد شد راحت تحمل میکنیم، راحت در واقع حوادث رو میپذیریم. اگه یقین ما چرا ابوالفضل العباس و سه تا برادرانش کربلا جانشون رو فدای امام حسین کردن، یقین دارن به جایگاهشون. اصحاب امام حسین شب عاشورا جایگاه خودشون رو دیدن، ابا عبدالله بهشون نشان داد، یقین داشتن که بعد از اینجا جاشون عالی است، بعد از اینجا خیلی فضاشون مناسب تر از فضای دنیاست. در یک روایتی که صاحب ابصار العین نقل کرده می نویسد وقتی امام حسین روز عاشورا همه یاران شهید شدن، آمد اینها رو صدا زد کمک طلبید، بعضیا یا همه این بدنهای ندایی ازش برخواست، حسین جان اگه خدا ما رو برگردانه بازم شهید میشی. شما میدونید حدیث داریم همه کسایی که بهشت میرن دیگه آرزوی بازگشت نمی کنن جز یک گروه، اونم شهدا، میگن خدای ما رو برمون گردون یک بار دیگه شهید بشی. اگه کسی بداند تحمل درد، تحمل عبادت، تحمل داغ در راه خدا چقدر اجر داره، فشتاقه، شوق میورزه. محمد ابن ابی عمر از شاگردان امام صادق دستگیرش کردن، شروع کردن به او شلاق زدن، شلاقای محکم که گاهی وقتی میزدن گوشت بدنش بلند میشد. 120 ضربه شلاق خورد تو زندان، دیگه تحملش از دست داد، شل شد یه لحظه، گفت نزنید میگم. اسم شاگردای امام صادق رو ازش میخواستن، جایگاهشون رو میخواست. تا گفت میگم، از زندان بغلی یکی دیگه از زندانیانی که اونجا بود فریاد زد یبن ابی عمر اذکر موقفک بین یدی الله، پسر ابی عمر تو یه نفری زیر شکنجه کشتن بشی، یک آدمی شاگردا امام صادق لو نده، یاد قیامت بیفت، یاد خدا بیفت. گفت نمیگم. یه توانی گرفت گفت نمیگم. این توان در اثر یقین پیدا میشه، این توان در اثر در واقع این اطمینان آرامش پیدا میشه، و این در زندگی ابوالفضل العباس قهرمان کربلا موج میزد، شخصیتی که اشهد انک لم تهن ولم تنکل، نه سست شد نه مخالفت ورزید، و مزیت علی بصیرت من امرک، تا آخرین لحظه با بصیرت و آگاهی. برادران خواهران، هر چه میتوانید ضریب بصیرت و یقین رو بالا ببرید. شما سوره یوسف نگاه کنید، آخر سوره یوسف قرآن به پیغمبر میفرماید به مردم بگو دین من دین بصیرت، دین آگاهی است، شفاف، ابهام توش نیست، خرافه توش نیست. ممکنه خرافه قاطی دین بکنن، من نمیگم به اسم دین خرافه قاطی نمیکنن، چرا دینم دچار آفته، دچار خرافه گرایی و دچار مسائل جعلی ممکنه بشه، اما خود دین نه جعل دارد نه خرافه. ممکنه افرادی قاطی کنن. قرآن میفرماید آخر سوره یوسف قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، هر که میخواد دنبال من بیاد با آگاهی بیاد، با آگاهی دین بپذیره، با آگاهی در مسیر دین قدم برداره. ان شاء الله خداوند به همه ما و شما این صفت یقین که عرض کردم، این یقین بهترین نعمت برای روحه، کما اینکه سلامت بهترین نعمت برای جسم، یقین سلامت روح است. خدا انشاءالله به همه ما این اطمینان و یقین و آرامش رو عنایت بفرماید. خب، میلاد با سعادت ابوالفضل العباس و میلاد برادرش امام حسین، و در آستانه میلاد امام سجاد علیه السلام یه دعا میکنم انشاءالله استفاده کنید. خدایا به عظمت سه مولود بزرگوار این ایام و به عظمت مولود نیمه این ماه حجت ابن الحسن ارواحنا فدا، قسمت میدیم خدایا حیات و ممات ما رو با اهل بیت قرار بده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان ارجمند، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام تقدیم شما کردیم. انشالله که پسندیده باشید. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل ف فرجاني محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجاني محمد.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. با گرامی داشت یاد و نام شهیدان و آرزوی سلامتی برای یادگاران دفاع مقدس، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو همراه با شما آغاز می‌کنم.
بچه ها متواضعانه و بی‌غرور می‌دانند که نهایت تکامل انسان این است که وجود خیش را وقف تحقق اراده الهی کند، و نه این که معاذالله خدا برای تحقق اراده خیش به تو نیازی داشته باشد. نه، هرچه هست باز هم برای توست. شیطان حاکمیت خود را در جهان بر ضعف و ترس انسانها بنا کرده است، و این بچه ها این مطلب را خیلی خوب از امام خیش آموختند. اگر نترسی و ضعف خیش را با کمال خلیفت اللهی جبران کنی، شیطان شکست خواهد خورد. و اینجا صحنه تحقق همین معناست. دقیقه به دقیقه فریاد تکبیر بچه ها به نشانه پیروزی بلند میشه.
در برنامه امروز خاطراتی از سردار جواد کمالی اردکانی و سردار شوندی، دو تن از پیشکسوتان دفاع مقدس رو تقدیمتون میکنیم. به امید همراهیتون تا پایان برنامه.
خواندند و از این هم همه ها رستند، در کبودای افق اما کسی از شباهنگ نپرسید. در شب حادثه بر دشت چه آمد چه گذشت، دشت در دشت گواهی داد که هزاران مرد از تپش‌های مناجات سحر سرخوش راه را بر نفس راه زنان بستند. این طرف اما در ناحیه سرد، بی خیالان تماشایی، کوچه ها در تپش شهوت و خرناسهشان لرزید. شکر این نیز قشنگ است که در فصل گل و بلبل و تنازی، خیل خرناسه و اطوار طلبکار شهیدان شما هستند.
بخش اول خاطرات سردار جواد کمالی اردکانی، فرمانده تیپ مستقل القدیر استان یزد، از ارتباط معنوی شهدا با خدای مهربان در دفاع مقدس تقدیم به شما عزیزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام نثار ارواح پاک و طیب شهدا و امام شهدا، و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه خاطرات ماندگار. خاطرات خود راجع به حماسه های دفاع مقدس با عنوان نماز شهادت برای شنوندگان عزیز بیان می کنم. ما در ته دفاع مقدس، از اون جایی که جنگ ما یک جنگ مکتبی بود، ما خاطرات زیادی داریم و اکثر بچه‌های رزمنده این خاطرات زیادی دارن که در موقع نماز، در بهترین لحظات یک عرفانی یک انسان به شهادت رسیدن و به ملکوت اعلی پرواز کردن. فراموش نمی کنم در عملیات فتح المبین بود، ما در منطقه رقابیه اونجا نیروهای تیپ کربلا وارد عمل شده بودن، موقعی که یه منطقه رفتیم از لغز وجود نیروهای عراقی پاکسازی شد، ارتش عراق و لشکر زره عراق یه پاتک شدیدی بر علیه رزمندگان ما انجام داد و این باعث شد که یک مقدار از مواضع و ارتفاعاتی که ما تصرف کرده بودیم از دست رزمندگان بگیره، که مجدداً برای ادامه عملیات ما در حال پیشروی بودیم. برای اینکه اون ارتفاعاتی که دشمن موفق شده بود باز پس بگیره، دوباره رزمندگان یه تعداد مهیا شدیم و برای گرفتن اون ارتفاع از دست دشمن. موقعی که در حال پیشروی بودیم در اثر خمپاره من مجروح شدم و جایی هم بود که دشمن کاملا بر اون دشت مسلط بود، یعنی دشمن تیرباراش بالای ارتفاع مستقر کرده بود و با تیربار و دوشگاه و تمام ادواتی که داشت این دشتی که مسیر حرکت رزمندگان ما بود زیر رگبار شدید قرار داده بود. موقعی من مجروح شدم یه مقدار با سینه خیز و با هزار مقاومت به هر حال اون دشت را داشتم می اومدم عقب. درست وسطای این دشت رسیده بودم، واقعا چون عملیات فتح المبین در ایام عید بود و اون منطقه یه دشت لالگونی بود، لالای قرمز که نشانه از خون شهدای زمان بود رویده بود، وسط این لالا دیدم یه بسیجی همینجور رو به قبله به اصطلاح به حالت سجده وسط این لالا قرار داره و من خیلی تعجب کردم، در حالی که این طور داشت آتش تیر و خمپاره بر سر ما میبارید و تو این منطقه میبارید، من گفتم که چطور شده این به این حالت سجده رفته و تو این دشتی که بدون جانپناه قرار داره. با هزار زحمت خور رسوندم به اون بسیجی که به اون حالت بود و با دست یه اشاره کردم به شونه این برادر عزیز و موقعی که حرکتش دادم که برو و داخل کانال پناه بگیر، دیدم که این برادر همینجور نقش به زمین شد و موقعی که چهره نورانیش از روی خاک بلند شد دیدم که درست تیر دشمن خورده بود به پیشانی این برادر عزیز و به سجدگاه این عزیز و واقعا اون نماز عشق و نماز خون در اون منطقه خونده بود.
و اما طبق روال میرسیم به بخش داستانک برنامه. داستان امروز عنوانش هست شهیدی که به مرخصی می آید. در شهر اسدآباد می پیچد که علی حاتمی شهید شده است. پوستر شهادت او در همه شهر زده می شود. خیلی جمعیت بعد از ظهر روز 18 اسفند 64 آماده تشییع پیکر پاسدار شهید علی حاتمی هستند. همه زنان و فامیل‌های شهید صورت‌های خود را طبق سنتشان خراشیده و خون‌آلود کردند و مردانشان هم سر و شانه‌هایشان را به گل سرخ آراستند. پاسداری با بلندگو به مردم اعلام می‌کند: با تشکر از امت شهید پربر به اطلاع می رساند پیکر پاک پاسدار شهید علی حاتمی به مشهد انتقال یافته و اشتباهاً شهیدی مشهدی را به اسدآباد فرستادند. چند روز بعد علی حاتمی که در جبهه فاو خدمت می کرده به مرخصی می آید و همه را مبهوت می کند. اشتباه برادران تعاون در ثبت پلاک شهید باعث این امر می شود. پلاک دی جی 423 خط فاصله 353 شهید مشهدی بوده و پلاک ای جی 423 خط فاصله 353 علی حاتمی. برادران تعاون به جای ثبت ای جی، دی جی را ثبت می کنند و با توجه به اطلاعات پلاک پیکر شهید را به اسدآباد همدان می فرستند.
مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله های افتخار، مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله های افتخار، زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار، بیقرار، زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بی‌قرار.
بخش دوم خاطرات سردار جواد کمالی اردکانی رو میشنویم، پیشکسوت دفاع مقدس در مورد ارتباط معنوی شهدا با خداوند.
در عملیات خیبر شب عملیات بود، همه برادرها آماده شده بودند پشت خاکریز منطقه طلایه که حرکت کنن و برن به طرف کمینهای دشمن، به خاکریز دشمن که منطقه رو از لوس وجود دشمن پاک کنن. درست به معزی که نیروهای ما داشتن آماده میشن، موقع صلات مغرب و عشا بود و واقعا این یک پیامیه، واقعا این خاطرات یک پیامیه برای نسل جوان ما که چقدر این عزیزان رزمنده ما و شهدای ما به دین و به معنویت اهمیت میدادن. در اون لحظه که تقریبا لحظات مرگ و زندگی بود، لحظاتی بود که شاید تا چند ساعت دیگه خیلی از این جمع پرواز میکردن و دیگه در جمع ما نبودن، به اولین چیزی که اهمیت میدادن به نمازشون بود. به معنی که صدای اذان بلند شد، همه آماده شدن برای نماز. چون منطقه یه خاکریز خودی و دشمن فاصله زیادی داشت، آتش دشمن تو منطقه خیلی کم بود، شروع کردن نماز خوندن و موقعی که یکی از برادرا به اسم شهید بزرگوار، شهید آرامی، ایستاد نماز، بلافاصله برادرای دیگه اقتدا کردن و شروع کردن نماز جماعت خوندن. ما یه مقدار فاصله داشتیم از اون نقطه. یه مرتبه در حالی که تقریبا رکعت دوم نماز بودن، در حالت سجده، یه گلوله خمپاره درست اومد وسط این عزیزانی که در حال ادای نماز جماعت بودن و واقعا یه قیامتی برپا شد. موقعی که این خمپاره منفجر شد، تعداد زیادی از برادرها واقعا نماز عشق خود را در اونجا به جا آوردن. بدنهای پاره پاره شده و پیکرهای غرق به خون، که تقریبا 22 نفر از عزیزان بودن که در حال نماز خوندن بودن، در همون لحظه ما 13 تا از عزیزانمون به ملکوت اعلی پرواز کردن و تعدادی هم مجروح شدن و واقعا ثابت کردن که جنگ ما جنگ عقیده است. هدف ما هدف احیای دین و حفاظت از دینه و این جنگ ما یک جنگی بود که با این نمازها و با این معنویت ها پیش رفت.
کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بی نوایی،
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلا، کجایید ای سباک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوا.
عطر بال فرشتگان بر سپیدار مانده است، پر کشیدند سوی نور، آسمان تار مانده است. روز و شب بوسه می زدند بر لب دار التهاب، سرخ رفتند و سال هاست بوسه بردار مانده است. وای من، چشم مادری در هیاهوی شعله سوخت، وای من، قلب کودکی
زیر آوار مانده است. درد را واژگون کنید، باز درد است، باز